آیا این احمقانه نیست که ما از بچه‌ها بیشتر از بزرگسالان توقع داشته باشیم؟ در مدرسه به آنها میگوییم یا باید دیکته گربه و خرگوش و همه حروف الفبا را یاد بگیری یا در همین کلاس اول بمانی. به عبارت دیگر این پیام را به آنها میرسانیم که بهتر از خودت را برای حرکت آماده کنی و الا. متاسفانه بسیاری از بزرگسالان این پیام را به درستی نمیگیرند و تصور میکنند که بی هیچ تلاشی از سوی آنها زندگی باید خود به خود به آنها پاداش بدهد. آیا نباید ما بزرگسالان بالغ همان انتظاراتی را که از بچه ها داریم از خود نیز داشته باشیم و از خود سوال کنیم در یک سال گذشته چه چیز تازه یاد گرفتم؟ امسال چه کار تازه می توانم انجام دهم که سال گذشته نمی توانستم؟ خلاصه یک کلام، مشکلات دامنه ذهن ما را وسعت می بخشد. به قول هوراس، بدبختی نبوغ را نمایان می سازد و خوشبختی آن را می پوشاند. اشتباهات. مردی همیشه تأسف می‌خورد که چرا هیچ وقت خدا با او صحبت نکرده است. روزی از دوستی پرسید چرا خدای بزرگ هیچ وقت از آن پیام‌هایی که برای دیگران می‌فرستد برای من نفرستاده است. آن دوست در پاسخ گفت اما خدا که با تو ارتباط برقرار کرده است و ادامه داد که خداوند از طریق اشتباهات با تو در رابطه است. اشتباهات بازخورد اعمال ما هستند. اشتباهاتی که برندگان مرتکب می شوند به مراتب بیش از بازندگان است و به این خاطر است که آنها برنده هستند، زیرا آنها با تلاش و تداوم بیشتر توانستند بازخوردهای بیشتر دریافت کنند. اشکال کار بازندگان در این است که اشتباه را به منزله یک رویداد بزرگ و نابخشودنی تلقی می کنند و جنبه مثبت آن را در نظر نمی گیرند. ما از شکست‌های خود به مراتب بیشتر از پیروزی‌هایمان درس می‌گیریم، زیرا وقتی بازنده می‌شویم به فکر و تأمل و تجزیه و تحلیل و سازماندهی مجدد می‌پردازیم و طرح‌ها و تاکتیک‌های تازه بنا می‌کنیم. اما وقتی برنده می‌شویم فقط جشن می‌گیریم، چیز تازه یاد نمی‌گیریم و این خود دلیل دیگر برای گرامی داشتن اشتباهات است. شرح زندگی توماس ادیسون سندی معتبر در این زمینه است. روزی از او سوال کردند از اینکه بارها و بارها در تلاش برای ساختن لامپ برق با شکست روبرو شدی چه احساسی داشتی. ادیسون در پاسخ گفت من هیچ وقت شکست نخوردم، بلکه با موفقیت توانستم هزاران طریقه ساختن لامپ برق را کشف کنم. این نگرش مثبت نسبت به اشتباه ادیسون را قادر به ارائه خدمتی به جهانیان کرد که او را از این حس در طول تاریخ بی رقیب ساخته است. ورنر فون براون نیز معتقد بود که اشتباهات جزء لاینفک فرایند یادگیری هستند. در طی جنگ جهانی دوم وی مشغول ساختن راکتی بود که نازی‌ها امیدوار بودند به وسیله آن بتوانند لندن را مورد هدف قرار دهند. زمان مدیدی گذشت. روزی مقامات بالاتر او را احضار کردند. تا آن تاریخ وی 65121 اشتباه مرتکب شده بود. از او پرسیدند چند اشتباه دیگر لازم است تا به نتیجه برسیم. براون در پاسخ گفت که تصور می‌کند حدود 5000 اشتباه دیگر لازم باشد. 65000 خطا لازم است تا حد نصاب لازم برای ساختن یک راکت را به دست آوریم. روسیه شاید تا امروز 30000 خطا کرده باشد و آمریکا هنوز اشتباهی نکرده باشد. در نیمه دوم جنگ آلمان دشمنان خود را با موشک‌های بالستیک فون براون در هم کوبید، در حالی که هیچ کشور دیگر به این سلاح دست نیافته بود. چند سال بعد فون براون به عنوان یک مغز متفکر به برنامه فضایی آمریکا پیوست که در سال 1969 به پیاده کردن انسان در کره ماه انجامید. کریستوف کلمب در جستجوی یافتن راهی سریعتر برای رسیدن به هند آمریکا را کشف کرد. شیشه لامینت که با تحت فشار قرار گرفتن یک لایه پلاستیک در میان دو ورقه شیشه‌ای به وجود می‌آید، اولین بار به طور تصادفی ساخته شد که خاصیت خرد نشدن آن تاکنون جان میلیون‌ها انسان را از مرگ نجات داده است. اشتباهات و تصادف‌ها بی‌ثمر نیستند. توماس جی واتسون، مؤسس کارخانه IBM، گفته است راه دستیابی به موفقیت مضاعف کردن میزان شکست هاست. خلاصه کلام، اشتباهات واقعا اشتباه نیستند. بیایید در هر موردی انتظار خطا از خود داشته باشیم و آنها را به عنوان بخشی از فرایند یادگیری بپذیریم. از آن گذشته اگر تا این اندازه در برابر خود جدی و خشک نباشیم، زندگی کردن با اشتباهات بسیار بسیار آسان تر خواهد بود. شکست خوردن هرگز مایه شرمساری نیست. شرمساری تنها از تلاش نکردن است. قانون کاشت و برداشت. موفقیت صرفا از مقوله بخت است. شکست را بجوید. آرول ویلسون. نیوتن قانون عمل و عکس العمل را کشف کرد، به این معنا که برای هر عملی یک عکس العمل مساوی و مختلف الجهت وجود دارد. فقط بعد از رفتن است که بازگشت معنا پیدا می کند. وقتی گوجه فرنگی می کاریم بوته خار عمل نمی آید. باید به خاطر بسپاریم که این اصل بر تمام اعمال و تجربیات ما تأثیر می گذارند. قانون را نمیتوان شکست داد. سلامت جسمانی و روانی ما، موفقیت تجاری و مناسبات فردی ما، همه و همه در گروه همین معادله است که لازمه ی آن کنش اولیه از جانب خود ماست. نکته جالب توجه این قانون آن است که ما هیچ وقت دقیقا نمیدانیم که چه موقع عکس العمل یا پاداش خود را دریافت خواهیم کرد و در ازای وقت و تلاش خود چه هنگامی به سهمیه پاداش خود خواهیم رسید. اما این پاداش ها دیر یا زود فرا می رسند و نامشخص بودن زمان فرا رسیدن آنها تنها به مهیج شر شدن زندگی کمک می کند. به علاوه آنچه ما در این لحظه در زندگی خود شاهد آن هستیم حاصل کشته های دیروز ماست. اگر امروز از دوستی های گرم و مناسبات دوستانه لذت میبریم، به خاطر آن است که قبلا زمین را آماده کردیم و بعد را پاشیدیم. اگر امروز کسب ما رونق یافته است، به خاطر آن است که برای کسب نتیجه دیروز بر تلاش خود افزوده بودیم. اگر پشت سر دیگران حرف بزنیم، پشت سر ما حرف خواهند زد. اگر از خوبی دیگران بگوییم، از خوبی ما خواهند گفت. اگر مردم را از هم جدا کنیم، از هم جدایمان خواهند ساخت. اگر از موفقیت دیگران شاد شویم، از موفقیت خود بیشتر لذت خواهیم برد. اگر دروغ بگوییم، دروغ خواهیم شنید. اگر انتقاد کنیم، از ما انتقاد خواهد شد. و اگر عشق بورزیم، دیگران هم به ما عشق خواهند ورزید. این قانون طلایی در طول تاریخ به طرق مختلف بیان شده است، ولی در تمام این تعریف ها یک اصل ثابت وجود دارد. با تو همان گونه رفتار خواهد شد که تو با دیگران رفتار کرده ای. هرچه بکاری همان را پس میگیری. بر روی یک سنگ قبر در مقبره ای در مصر متعلق به سده 16 قبل از میلاد نوشته شده است: او برای دیگران همان خیر و صلاحی را جستجو می کرد که برای خود آرزو داشت. کنفوسیوس گفته است: آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. و ارسطو میگوید: ما باید به همان گونه با دنیا برخورد کنیم که از دنیا توقع برخورد داریم. و در انجیل آمده است که با دیگران همان طور رفتار کن که از آنها انتظار رفتار داری. این اصول به تمام مناسبات زندگی و نتیجتاً به تمام آنچه که در زندگی نصیب ما می شود قابل اطلاق است. جیمز آلن به زیبایی این نکته را بیان کرده است. وی می نویسد: هر انسانی در جای قرار دارد که قانون حیات او برایش تعیین کرده است و افکار و اندیشه‌هایی که به شخصیت خود القا کرده او را به این نقطه کشانده است. در زندگی انسان عاملی به نام بخت وجود ندارد، بلکه هرچه هست نتیجه قانونی است که خطا بردار نیست. انسان تا آن زمانی که خود را موجودی ناگزیر از قبول شرایط بیرونی تصور می کند در حصار محیط و شرایط است. اما وقتی به قدرت خلاقه خود پی برد و دانست که می تواند بر خاک و دانه های پنهان هستی خود حکم براند، خاک و دانه‌ای که شرایط خود از آن زاده می شود، آن وقت است که آقا و ارباب واقعی خیشتن می شود. شرایط زاده اندیشه های انسان است. انسانی که آنها را دیر زمانی پیشه خود ساخته است تا به کنترل و تزکیه خیشتن بپردازد، چرا که او می داند تغییر این شرایط بستگی ظریف با تغییر شرایط روانی او دارد. افراد کوته بین اغلب به مشاهده نمونه های برجسته می پردازند و همیشه می گویند ای کاش من هم استعداد او را داشتم یا ای کاش من هم شانس او را داشتم، و هیچ وقت ماها و سالها تلاشی را که صرف شکل گیری این موفقیت ها شده است نمی بینند. اغلب خبر از موفقیت هایی می شنویم که با تلاش ها و بیخوابی های شبانه روزی به دست آمده است و بعد می بینیم که این ستاره نوظهور در واقع حاصل 15 سال تلاش بیوقفه بوده است. عجیب اینجاست که طبیعت بسیار بیشتر از آنچه ما به آن می دهیم به ما باز می گرداند. وقتی یک تخم کدو می کاریم همان را پس نمی گیریم. پس دل با پس چی هستیم؟ طبیعت بسیار بخشنده است. چند تخم کدو میکاریم و یک خروار کدو پس میگیریم و به این ترتیب این اصل به هر زمینه دیگر قابل تعمیم است، اما لازم است ابتدا بیرون بزنیم و زمین را بکنیم. خلاصه یک کلام، جهان هستی منصف و عادل است. برداشت امروز ما از زندگی حاصل کشته های دیروز ماست. ریسک. یک انسان کامل بودن بسیار ارزشمند است. انسان‌هایی که شهامت پرداخت بهای عشق را دارند بسیار انگشت شمارند. عاشق کسی است که تمام اندیشه امنیت را رها کرده است و بی‌پروا به روی هر خطری آغوش گشوده است. باید زندگی را همچون معشوقی در آغوش گرفت. موریس وست. رسیدن به هر هدفی همیشه مستلزم قبول خطر است. فرید ممکن است بگوید نه، من ریسک نمی کنم، من جانب احتیاط را رها نمی کنم، اما فرید نمی فهمد که تا احتیاط را کنار نگذارد به هدف نمی رسد. هدف همیشه سر جای خود بوده است و بر این سیاره قانونی حاکم است که رسیدن به پاداش را به بهای قبول خطر تضمین می کند و جز این راه راه دیگری وجود ندارد. ما اغلب زندگی را با نگرشی مثبت نسبت به خطر کردن آغاز می کنیم. در کودکی طاقت چشم پوشی از ماجراجویی های تازه را نداریم و به همین خاطر است که مادرها همیشه فرزندان خردسال خود را بالای نردبان و وسط بزرگراه و سر پشت بام و در حال کشیدن دم اسب و غیره پیدا می کنند. یک بچه شاد سالم مثل یک بزرگ سال شاد سالم عاشق کنکاش و وسعت بخشیدن به خیشتن است. وقتی اولین قدم های بی ثبات خود را بر می داریم، وقتی تسلط بر هنر راه رفتن را آغاز می کنیم، خود را به مخاطره می اندازیم و به آن عشق می ورزیم. اما جایی در فاصله میان 2 سالگی و 22 سالگی بسیاری از ما به تغییر بارزی در این نگرش تن در می دهیم و طرفدار پروپاقرص تز سالم و امزیستن می شویم. تمام شبهای خود را پای تلویزیون به تماشای حرکات تحورامیز و مسحور کننده سوپر قهرمانان کارتونی و کمدی های بزن و بکوب می گذرانیم، در حالی که زندگی خود ما در گذر سالهای پی در پی کسالت رو به زوال می گذارد. چاشنی زندگی دست دادن به کارهای تازه و خلق تازه ها از جوهر خیشتن است. جستجوی امنیت و بیخطری نیروی حیات را خفه می کند. حد قایی بیخطر زیستن و امنیت و رهایی از همه تشویش ها دراز کشیدن درون جعبه‌ای در عمق 2 متری خاک است. لازمه دوست داشتن و عشق خطر کردن است. اینکه به کسی بگوییم دوستت دارم ریسک بزرگی است، ولی پاداش آن می تواند فوق‌العاده باشد. متفاوت بودن از دیگران در واقع قبول خطر است، ولی معنایش این است که می توانیم خودمان باشیم. مشاغل سخت و خطرناک درآمدهای گزاف دارند. در واقع جهان پیوسته ما را تشویق به وسعت یافتن، صعود کردن و متمایز بودن می کند. برای به دست آوردن هر چیز باید خطرات آن را هم پذیرفت. برای آنکه راه رفتن را یاد بگیریم باید خطر زمین خوردن و صدمه دیدن را بپذیریم. برای پول ساختن باید خطر ورشکستگی را هم پذیرفت و کسانی بیشترین پول ها را می سازند که بیش از دیگران قبول خطر می کنند. برای آنکه شانس بردن یک مسابقه تنیس را داشته باشیم باید با احتمال باختن آن هم مواجه شویم. برندگان بیشتر از بازندگان ریسک می کنند و به همین خاطر است که بیشتر می برند. در واقع برندگان بیشتر از بازندگان می بازند، اما آنقدر بازی می کنند که بر تعداد برده هایشان افزوده می شود و ما همیشه آنها را به خاطر پیروزی هایشان به یاد می آوریم، نه به خاطر شکست هایشان. مادیسون را به خاطر آن یک لامپ برقی که درست عمل کرد به یاد می آوریم، نه به خاطر آن هزاران لامپ دیگری که به نتیجه نرسید. خلاصه کلام، ما حق انتخاب داریم، انتخاب میان زندگی واقعی یا زیستن نباتی. انتخاب شغل یک ریسک است، عبور از خیابان هم یک ریسک است، شروع یک کسب، آغاز یک رابطه و تشکیل خانواده هم ریسک است، حتی غذا خوردن در رستوران هم ریسک است و در بعضی رستوران ها این ریسک بیشتر از بقیه است و خلاصه این که زندگی یک ریسک است. پس بیایید خطر کنیم و شاهد ثمرات آن باشیم. تعهد، هر کاری را که می توانی انجام دهی یا رویای توانستنش را داری آغاز کن. در جسارت نبوغ و قدرت و سحر نهفته است. گوته. اولین قدم را باید خود ما برداریم. تا وقتی که در حاشیه ایستاده ایم و برای هجوم آمادگی نداریم، گویی جهان در برابر ما با این نگرش ایستاده است که خب مثل این که آنقدرها درباره این مسئله جدی نیست. هر وقت آن را جدی گرفت به او کمک خواهیم کرد. درست از آن لحظه ای که با قاطعیت می گوییم من به هر قیمتی این کار را خواهم کرد، کم و بیش گام اول را به سوی همان نبوغ و قدرت و سه برداشته ایم. هر که در زندگی موفق می شود تصمیم به موفق شدن گرفته است. کوهنوردی که قله اورست را فتح می کند کسی است که می گوید فتحش می کنم، اما آنهایی که می گویند بیشترین تلاشم را خواهم کرد یا بالاخره یک کاری می کنم یا سعی می کنم، به احتمال زیاد زود به خانه بر می گردن. در مورد تجار و ورزشکاران و زن و شوهرها هم همینطور است. برای نتیجه گرفتن باید جدی باشیم. زندگی گاندی شاهدی بر این حقیقت است که حتی یک فرد کاملا دربند قادر به تغییر مسیر تاریخ یک ملت است. دیزرائیلی این مطلب را به زیبایی بیان کرده است. هیچ چیز قادر به متوقف ساختن اراده انسانی که حتی زندگی خود را در گروه پیشبرد هدفش می‌گذارد نیست. خوب است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هرگاه مصرانه بر هدف خود نیستیم، دیگران ما را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بچه‌ها هم همیشه با والدین خود همین کار را می‌کنند. ارزیابی و محک و در خفا امیدوارند که آنها ثابت و مصمم بیستند. مردم همیشه دنبال کسی میگردند تا تحسینش کنند، اگرچه ممکن است از برادر شوهر خود بشنوید که هنوز این طرح مسخره را تمام نکرده اید و اگرچه ممکن است درست بعد از 5 دقیقه از اعلام شروع یک رژیم غذایی همسایه‌تان بخواهد شما را با یک کیک شکلاتی وسوسه کند، اما اینها در باطن خیش امیدوارند که شما مستحکم و قوی بر سر حرف خود بایستید. به علاوه وقتی ما بر خود مسلط و حاکم می شویم اتفاق جالبی می افتد، بدین معنی که اغلب همان تعهد کافی است. به بیان دیگر وقتی ما حاضر می شویم هر بهایی را برای رسیدن به هدف خود بپردازیم، عموماً دیگر نیازی به پرداخت آن پیش نمی آید. اما وقتی فقط تا اندازه مصمم باشیم تا رسیدن به آن حد نهایی مورد آزمایش قرار می گیریم. خلاصه کلام، کسی می گفت راه رسیدن به آرزوها این است: بهایش را به تمامی بپرداز. تلاش. حشرات و حیوانات تقریبا همیشه مشغول کارند. تدارک زمستان را می‌بینند، آماده بهار می‌شوند، خودشان را می‌شویند، آشیانه‌شان را تمیز می‌کنند، به بچه‌هایشان غذا می‌دهند و تمام کارهای دیگری که حیوانات و حشرات دیگر انجام می‌دهند. آنها کاملا زنده و متحرکند و به نظر می‌رسند که کاملا راضی و خوشنود هم باشند. از حیوانات نیز می توان درس گرفت. برای شاد زیستن به تلاش نیاز است. وقتی غفلت می کنیم پیشرفتی در امور حاصل نمی شود و این چیزی است که هر ناخدایی در مورد کشتی خود، هر ورزشکاری در مورد بدن خود، هر دانشجویی در مورد ذهن خود و همه ما در مورد وضعیت انباری خانه خود می دانیم. هر باغوانی می داند که علف های هرز خود به خود می رویند. لازم نیست یک علف هرز بکاریم تا تمام باغچه را علف بپوشاند. پیشرفت در هر زمینه ای تنها با تلاش میسر است و نگرش ما در این رابطه حائز اهمیت است. ما نیاز به تلاش داریم زیرا طبیعت ما آن را طلب می کند. زیرا تلاش امتیاز و اشتیاق انسان برای یادگیری، خودآزمایی، آزمایش و تجربه است. اشتباه اغلب مردم اینجاست که تنها برای رسیدن به اهداف نهایی کار میکنند و نه برای لذت از کار کردن و به همین خاطر است که وقتی به اهداف مورد نظر خود نمیرسند دچار یأس و افسردگی میشوند. یک ویزیتور ممکن است صبح تا شب برای فروش کالایش به اینان تلفن بزند و هیچ توفیقی هم نصیبش نشود و بعد نتیجه بگیرد که روز بعدی را پشت سر گذاشته است و نیاز به گرفتن آن تماس ها دارد، زیرا این همان چیزی است که او می‌خواهد. او نیاز دارد که از توانایی خود برای تجربه نکات تازه لذت ببرد. اگر بتوانیم این نگرش را اتخاذ کنیم که من از هر کاری که انجام می‌دهم صرفاً به خاطر انجام دادن آن لذت خواهم برد، آن وقت است که رسیدن به هر نتیجه‌ای برای ما در حکم گرفتن انعام است. امرسون گفته است پاداش یک کار کامل همان کامل بودن آن است. وابستگی بیش از حد به نتایج ما را از لحظه حال بیرون می‌برد. می‌توان همیشه با آن دوردست‌ها نظر داشت و از آنچه در این لحظه می‌گذرد غفلت کرد، اما با این رویه لذت زمان حال را از خود گرفته‌ایم. وقتی بتوانیم خود را اندکی از فکر نتیجه نهایی جدا کنیم، آن وقت است که می‌توانیم از کاری که می‌کنیم به خاطر خود آن لذت ببریم. فرض کنید در خانه مادرزن خود هستید و یک دفعه تصمیم میگیرید برای غافلگیر کردن او ماشینش را بشویید. یک راهش این است که تمام مدت به این فکر باشید: سر تا پا خیس شدم، امیدوارم به خاطر این کار صمیمانه از من تشکر کند وگرنه خیلی عصبانی میشوم، که این یک نگرش بازنده است. راه دوم این است که بگویید دلم می‌خواهد از شستن این ماشین لذت ببرم، زیرا بر ذهن خود مسلط هستم و اگر بخواهم لذت ببرم می‌برم. دلم می‌خواهد ببینم که با چه سرعت و چه کیفیتی می‌توانم این کار را تمام کنم. خب حالا اگر مادرزن شما به خاطر این خدمت از شما تشکر کرد، نور علی نور، یک انعام، و اگر نکرد باز هم بد نیست، شما به هر حال لذت خود را برده اید. اگر ما به خاطر عشق به کار و مسئولیت کار کنیم دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت. نتایج همواره فرا می رسند، زیرا این یک الزام است، یک باید است، یک قانون است. اما اگر نتایج تأخیر داشتند یا در آن زمانی که شما انتظارشان را می کشیدید از راه نرسیدند، اجازه ندهید که این مسئله تمام هفته یا سال شما را خراب کند. نتایج همیشه از راه می رسند. بیایید از همین لحظه تصمیم بگیریم که به خاطر عشق به کار کردن کار کنیم، و این مانند شاد بودن است، یعنی یک تصمیم است. به قول جیمز امباری، راز شاد زیستن انجام دادن آنچه دوست می‌داریم نیست، دوست داشتن آن چیزی است که انجام می‌دهیم. خلاصه کلام: سرگذشت کرایسلر، نوازنده بزرگ ویالون، نمونه زیبایی از ارتباط میان تلاش و موفقیت است. روزی پس از اجرای یک برنامه، خانمی به او گفت: آقای کرایسلر، من حاضر بودم تمام زندگیم را بدهم تا بتوانم مثل شما ویالون بزنم. کرایسلر لبخندی زد و گفت: من هم همین کار را کردم. وقتی ما تغییر می‌کنیم، همه چیز تغییر می‌کند. بسیاری از مردم تمام زندگی خود را با این امید می‌گذرانند که روزی اوضاع بهتر شود. این نوع آدم‌ها همیشه آرزو داشتند که همه چیز ساده‌تر و سخت‌تر باشد و این که یک روز به ناگاه عصای سحرآمیز از آسمان پایین بیاید و به وضعیت آشفته آنها سر و سامانی بدهد. اوضاع وقتی بهتر می‌شود که ما بهتر بشویم. همه چیز زمانی تغییر می‌کند که ما تغییر کرده باشیم و نه قبل از آن. جیمز ران، تاجر سوپر میلیونر آمریکایی، میگوید انسان تنها پس از تغییر دادن خود صاحب آن چیزی است که به دست آورده است. او میگوید اگر کسی به شما $1,000,000 پیشکش کرد، یا واقعا به شکل یک میلیونر درآیید یا پول را قبول نکنید. ما باید دست به تلاش بزنیم و تخصص و باوری را که باید همراه این ثروت‌ها باشد به دست بیاوریم و الا ممکن است به راه‌های احمقانه‌ای برای هدر دادن آن دست بزنیم. هرچه در زندگی خود داریم از چگونه بودن ما ناشی شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اکثریت افرادی که در شرط‌بندی‌ها به ثروت‌های گزاف رسیدند، طوری رفتار کردند که در زمانی معین به وضعیت مالی پرکشمکش گذشته خود بازگشتند. این آمار حاکی از آن است که پس از گذشت 2 سال از یک برد هنگفت، از هر 5 نفر 4 نفر در وضعیت مالی بدتری نسبت به گذشته خود بودند. آنها درون خود را تغییر ندادند و بنابراین وضعیت بیرونی به انعکاس همان درون تغییر نایافته پرداخته است. راه دیگری وجود ندارد. برای بهتر شدن هر چیز باید خود ما بهتر شویم. فردا بسیار شبیه به امروز خواهد بود مگر آنکه تلاش را بر آن بیفزاییم. تمام توان خود را به کار بگیرید. اگر تمام توان خود را در هر کاری به خدمت بگیرید، معنایش این نیست که شکست را از زندگی خود حذف کرده اید یا ناامیدی و یأس را کنار گذاشته اید. خب پس چرا به خود زحمت بدهیم؟ جواب این است: برای احترام به خود. وقتی فلسفه فردی شما این باشد که من تمام تلاش خود را خواهم کرد صرف نظر از اینکه، آن وقت است که همیشه می توانید سرفرازانه بر عقاید خود بایستید. خلاصه کلام: شکست آسیب می رساند، اما این آسیب زمانی شدیدتر است که بدانیم حد اکثر توان خود را به کار نبرده ایم. پایان شب سیاه. هیچ وقت در زندگی به این نکته توجه کرده اید که درست قبل از یک گشایش همه چیز واقعا تیره و تار به نظر می رسد؟ تاجری می گفت: شانس وقتی به من رو آورد که درست در مرز نومیدی بودم، درست در مرکز طوفان بودم که ناگهان همه چیز رو به بهبودی گذاشت. در واقع او آنقدر صبر و استقامت از خود نشان داده که زمان گشایش فرا رسیده. خوش و کنار دنیا درباره ورزشکارانی می شنویم که سالها مسابقه دادن، شکست خوردن و حتی یک پیروزی هم به خود ندیدن، اما انقدر در آستانه تسلیم شدن ایستادگی کردن تا سرانجام شاهد پیروزی را در آغوش کشیدن و قله افتخار بر آنها نمایان شده است. گاهی در قعر تنهایی به خود می گوییم که آیا واقعا زندگی ارزش این همه تلاش و تقلا را دارد؟ و ناگهان در همان روزها با کسی آشنا می شویم که ما را بر فراز ابرها پرواز می دهد و زندگی ما را دگرگون می سازد. زندگی این گونه است. همیشه سردترین و تاریکترین لحظه ها درست قبل از سپیده است، اما اگر خود را از سقوط و نومیدی حفظ کنیم، پاداش ها به زودی سرازه می شوند. در تولد یک نوزاد هم میتوان مثالی دیگر از این عصر را شاهد بود. نوزاد این ارزشمندترین هدیه خداوندی زمانی به مادر اعطا می شود که استقامت و شکیبایی او مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و در دورنج فوق‌العاده‌ای را سپری کرده است. مادرم همیشه می گوید که ارزش آن همه رنج را داشت. وقتی که علت وجودی این سختی های قبل از گشایش را درک کردیم، زندگی تا حد زیادی آن ضربه زنندگی خود را از دست می دهد. در عمل اغلب چنین به نظر می رسد که جهان هستی میزان جدیت ما را برای نیل به اهداف من بررسی می کند و اگر ما کمی بیشتر بر اهداف خود اصرار ببرزیم، آن وقت دیگر کار تمام است. وقتی که درک کردیم اوضاع از چه قرار است، در واقع یک گام به جلو برداشتیم. وقتی همه چیز تیره و تار به نظر می رسد، باید به خود بگوییم انگار هیچ چیز درست پیش نمی رود و این می تواند بدین معنی باشد که پس از تلاش های بسیار به یک قدمی هدف رسیده ایم و آن وقت حال بهتری خواهیم داشت. همه ما قبل از رسیدن به یک هدف ارزشمند به طریقی مورد آزمایش واقع می شویم و اگر بتوانیم علت وجودی این آزمایشات دشوار را درک کنیم و با هر مشکلی به منزله یک بخش لاینفک از فرایند موفقیت برخورد کنیم، آن وقت است که اولا ناامید و مایوس نخواهیم بود و ثانیا به تمام آرزوهای خود در زندگی دست خواهیم یافت. خلاصه کلام: هوشیار باشید و تسلیم مشکلات و موانع نشوید. وقتی همه چیز سیر و تار به نظر می رسد، چه بسا وقت جشن گرفتن باشد، وقتی که دیگر تقریبا به مقصد رسیده ایم. پایان شب سیاه سپید است. پافشاری: هیچ چیز در دنیا نیست که بتواند جایگزین پافشاری گردد. ذوق و استعداد نمیتواند، زیرا در دنیا انسانهای صاحب ذوق ناموفق بسیارند. نبوغ هم نمیتواند، چرا که عبارت نابغه پاداش ندیده کم کم به صورت یک مثل در آمده است. تحصیلات هم نمیتواند که جهان پر از تحصیل کردگان منزوی است. تنها پافشاری و از مسگر فاخر را میزند. شعار پافشاری کردن در طول تاریخ حلال مشکلات نوع بشر بوده است و از این پس هم خواهد بود. کالوین کولیج. پافشاری یک راز است، رازی که انسان‌های موفق به خوبی از آن آگاهند. اینان می‌دانند که این راز عامل اصلی پیروزی است، اما بازندگان پافشاری را به منزله نوعی تلاش اضافی بی‌مورد تلقی می‌کنند. اغلب افراد مایوس و شکست خوردند. به هر طرف که نگاه می‌کنیم با این چهره‌ها مواجه می‌شویم. اکثریت کسانی که شروع به یادگیری یک آلت موسیقی می‌کنند خیلی زود از ادامه آن مایوس می‌شوند. چند نفر را می‌شناسید که بتوانند فقط کمی پیانو یا گیتار بنوازند. مردم معمولاً مدتی تلاش می‌کنند، اما چون نتایج به کندی ظاهر می‌شود مایوس می‌شوند و دنبال یک کار آسان‌تر می‌روند.